بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دلیل سومی که برای استحاله قسم رابع یعنی وضع خاص موضوع له عام اقامه شده، فرمایش مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد اول صفحه 37، ایشون می‌فرماید که بین خاص و عام یک مناقضه ای از حیث مفهوم وجود داره. برای اینکه مفهوم فرد یعنی اون موجودی که دارای خصوصیات خاص است، مفهوم عام یعنی اونی که دارای خصوصیت خاص نیست. پس بین مفهوم خاص و مفهوم عام یک مناقضه‌ای وجود داره. خاص یعنی به شرط خصوصیت، عام یعنی به شرط عدم الخصوصیت. خب مفهومی که به شرط الخصوصیه است چگونه میتواند مرآت برای مفهومی باشد که به شرط عدم الخصوصیه است؟ لذا اینها مفهوماً بینشون مناقضه وجود داره. چون مناقضه وجود داره لذا خاص نمیتواند مرآت برای عام باشه. خب اشکال بر این بیان واضحه. اشکال این است که اولا خب پس شما در قسم ثالث هم همین حرفو بزنید، یعنی همونطوری که قائل به استحاله قسم رابع می شوید قائل به استحاله قسم ثالث هم بشید. در قسم ثالث هم بگید وضع عام موضوع له خاص امکان نداره، در حالی که شما در نهایت الافکار این رو میگید ممکنه، یعنی قسم ثالث رو ممکن میدونید. بله عرض کردیم از جاهایی که اختلاف نظر داره مرحوم عراقی در مقالات یه مبنایی داره و طبق اون مبنا هم قسم ثالث هم قسم رابع هر دو غیر ممکنه. در مقالات می‌فرماید نه عام حاکی از خاص هست مفهوماً، نه خاص حاکی از عام مفهوماً، لذا هر دوش میشه ممتنع. اما در نهایت الافکار ایشون قسم ثالث رو ممکن میدونه. این حالا یک جواب نقضی، اما جواب اصلی و اشکال اصلی بر این فرمایش عراقی این است که درسته که خاص به شرط خصوصیت زید بهش میگیم خاص چون دارای خصوصیات فردیه است، اما عام به شرط عدم الخصوصیه نیست، بلکه نسبت به خصوصیت لا به شرطه. یعنی مفهوم عام یک مفهوم کلی مهمل حتی معرای از قید اطلاق، حتی معرای از قید اطلاق، لا به شرط مقسمیه. بنابراین عنوان ماهیت مهمله رو داره. وقتی گفتیم عنوان ماهیت مهمله رو داره یعنی حتی قید اطلاق درش وجود نداره، این مناقضه با به شرط الخصوصیه نداره. این میتواند با به شرط شی که همون به شرط الخصوصیه است اجتماع پیدا بکنه. این جواب اصلی از فرمایش مرحوم عراقیه. نتیجه این میشود که سه تا دلیل، یکی کلام ناینی، دوم کلام اصفهانی، سوم کلام عراقی، سه تا دلیل بر استحاله قسم رابع اقامه شد و هر سه دلیل ملاحظه فرمودید که باطله. چرا؟ نه، لا به شرط قسمی درش لا به شرطیت قید شده، ولی ما میخوایم بگیم حتی لا به شرطیت هم نیست، میشه مقسمی. میدونم شما اون ماهیتی که مقسم قرار میدید برای به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط، اون ماهیت مقسم حتی باید معرای از لا به شرطیت باشه. الان اینجا یکی میگیریم ما. بله. البته در بحث اطلاق و اینها فرق گذاشتن بینش، ولی میدونم، ولی اینجا یک معنا میگیریم ما. نه ببین، اصلا بحث خارج نیست آقای رحمان پور. فرق لا به شرط مقسمی و قسمی اینه، در لا به شرط قسمی لا به شرطیت قیده، یعنی واضح لفظ را برای معنای کلی مقیدن بالاطلاق، اطلاق هم لا به شرطیته، مقیدن بالاطلاق وضع کرده. اما در لا به شرط مقسمی حتی همین قیدم وجود نداره، این فرقش. اما بحث لوحز الی الخارج و اینا نداره. لوحز الی شرطن، لوحز الی شرطن، اما این شرط وجود خارجی باشه، وجود ذهنی باشه، هر چی میخواد باشه. نه همینه، غیر از این نیست. آه برفتی نباشه،
شما الان مفهوم عام که من میام میگم نسبت به همه قیود،
مفهوم عام شمول دارد اما مقید به شمول نیست، و چون مقید به شمول نیست لذا با فردش اتحاد وجودی هم پیدا میکنه. اگه مقید به شمول بود نمیتونست باید، و لذا ما میگیم یک کلی طبیعی به تمامه در ضمن یک فرد موجوده ولو هیچ فرد دیگه در کار نباشه. بله؟ نه، قابل جمع، قابل حکایته. ببینید وقتی ما مقسم قرار دادیم، اصلا مقسم به ما انه مقسم حاکی از اقسامه، همین اندازه. ما نمیخوایم بگیم از وجود فرد حتی حکایت میکنه، ما نمیخوایم بگیم از مفهوم فرد به تفصیل حکایت میکنه، اما به اجمال حکایت میکنه. البته ما حکایت رو اصلا لازم نمیدونیم، رو مبنایی که ما اختیار کردیم اونی که لازمه انتقاله. و الان هم همینجا میخوایم عرض میکنیم، همونطوری که از مفهوم عام میشه به مفهوم خاص انتقال پیدا کرد، از مفهوم خاص هم میشه مفهوم عام انتقال پیدا کرد، و این هیچ مشکلی نداره. اگر ما مسئله مرآتیت رو بیاریم میدان، ما همون حرف عراقی رو قائلیم، یعنی مفهوم عام به ما هو عام لا یحکی عن مفهوم الخاص به ما هو خاص، و مفهوم خاص به ما هو خاص لا یحکی عن مفهوم العام به ما هو عام. این درسته، اما اگر مسئله انتقال باشه هر دو طرفش ممکنه. عرض میکنم که حالا برای امکان این قسم رابعم دو تا دلیل ذکر شده، منتها قبل از اینکه من این دو تا دلیل رو ذکر بکنم یه دلیل خود ما ذکر میکنیم، ولو اینکه این رو باید توی مقام سوم بحث که امثله و وقوع هست اونجا باید ذکر کرد. خب اون دلیلی که ما ذکر میکنیم است که ادل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، خود وقوع دلیل بر امکان یک شیئه و این وضع خاص موضوع له عام واقع شده. الان مثال چیزی شما یادتون هست؟ بله؟ حالا اون شبه دلیلی است که مرحوم محقق حائری میاره، نه مثال واقعی، یه مثال واقعی که واقع شده باشه. ببینید ما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، به نظر من در قرآن این وضع خاص موضوع له عام شاید مکررم واقع شده باشه، نه یک بار و دو بار. مثلا ببینید در این آیه شریفه فسألو اهل ذکر، ذکر یعنی تورات و انجیل. چرا؟ چون این آیه خطاب به یهود و نصاراست که برید از اهل کتابتون، ذکر برای کتابه، قرآن رو میگن ذکر، تورات رو میگن ذکر، انجیل رو میگن ذکر. فسألو اهل ذکر یعنی اهل کتاب. خب ذکر یعنی شارع متعال تورات رو در نظر گرفته، لفظ ذکر را برای او قرار داده. حالا کاری به اینکه این حقیقت شرعی است یا اینکه نه معنای لغویش هم همینه کاری به او نداشته باشیم. فرض میکنیم شارع تورات رو در نظر گرفته و انجیل را، اما لفظ ذکر رو برای چی وضع کرده؟ لفظ ذکر را اگر برای همان خصوص تورات یا انجیل وضع کنه میشه وضع خاص موضوع له خاص، در حالی که درسته که همون تورات یا انجیل رو در نظر گرفته، معنای خاص رو در نظر گرفته، اما لفظ ذکر را برای معنای عام، عام یعنی مطلق اون چی که ذکره، میخواد تورات و انجیل باشه، میخواد قرآن کریم باشه، میخواد امام معصوم علیه السلام باشه که ائمه تو روایات وارد شده که میفرماین چی؟ نحنو اهل الذکر، خودشون رو مصداق برای اهل ذکر قرار میدن. و این به نظر من یک مثال خیلی خوبی است که ما میتونیم مثلا بیایم بگیم آقا وضع خاص چون همان تورات و انجیل رو در نظر گرفت، اما این ذکر را در یک معنای عامی استعمال کرد که هم تورات و انجیل رو میگیره، هم قرآن رو میگیره، هم ائمه معصومین رو میگیره، و بعیدم نیست که حتی فرض کنید که اون نواب عامه ائمه معصومین و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم شامل بشه. اینا بهشون عنوان اهل ذکر بر اینها اطلاق میشه و این به نظرم در قرآن موارد زیادی عرض می شود که داشته باشه، نه اینکه یه مورد دو مورد. ما آیات متعدد را وقتی که بررسی میکنیم همینه. مثلا ولله الاسماء الحسنا، این اسماء الحسنا وضعش خاصه اما موضوع لهش عامه. موضوع لهش چرا عامه؟ چون ائمه میگن نحن الاسماء الحسنا. اگر این رو نگیم، یعنی شما اگر بیاید بیا تمام اینا یا از قبیل وضع خاص موضوع له خاصه، یا باید از قبیل وضع عام موضوع له عام باشه. وضع عام موضوع له عام که اصلا معنا نداره. شارع از اول تورات رو در نظر گرفته و لفظ ذکر رو برای او قرار داده. یا باید بگیم وضع خاص موضوع له خاص، یا با این قرائن و این نکات و قواعد تفسیریه که داریم، اصلا خود همین در تفسیر به عنوان یک اصل اساسی باید برای مفسر باشه. مفسر اگر وضع خاص موضوع له عام را قبول نداشته باشه، باید بیاد بگه آقا این فسأل و اهل الذکر مراد همون توراته، مراد انجیله، منتها ائمه خودشون رو ملحق به اینها کردن. یه بحث لحوق در کار باشه، در حالی که اینم خلاف ظاهره. یعنی از ائمه میگن از اول این چنینه که ما مصداق اهل ذکریم. یا مثلا قلم، شارع وقتی، حالا این نکترم الان عرض بکنم، حتما در بحث تفسیر اونجا ملاحظه کردید هم امام رضوان الله تعالی علیه تو مباحث تفسیریشون این قاعده رو زیاد روش تکیه میکنن، هم مرحوم شهید حاج آقا مصطفی قدس سره در این تفسیرش، و اون این است که الفاظی که در قرآن هست یک معانی عام گسترده ازش خدای تبارک و تعالی اراده کرده. مثلا از قلم یه مصداق معین، که مثلا مصداق معین فقط فرض کنید قلم تکوین، نه اون اراده نکرده. قلم یک معنای عام وسیع خداوند از او اراده کرده. خب و این یه عرض کردم، اگه کسی در تفسیر قرآن این قاعده رو مورد توجهش نباشه، اصلا مسیر تفسیری او عوض میشه. از اول اگر بیاد بیا قلم، قلم وضعش خاص موضوع لهش خاص، خب این چجور دیگه بخواه آیه رو معنا میکنه؟ یه معنای خیلی محدود. اما وقتی بگیم نه موضوع لهش عامه، حالا اعم از این که وضعش عام باشد یا وضعش خاص باشه، که خیلی جا وضعش خاصه، اون وقت یعنی مطلق اون چه که تحت این عنوان میتواند قرار بگیره، قرار داشته یا بعدن مصداق پیدا میکند، معانی عامه. شما وقتی میرسید به اوفو بالعقود، حالا دلیلی نداریم که این الف و لام العقود حتما الف و لام عهده، اوفو بالعقود میگیم آقا ما یسمى عقدا، هر چی که عقد باشه و یه مصداقش این عقد معامله بین الاثنینه، اما ممکنه مصادیق دیگه بعدن پیدا بکنه. اون وقت تو همون عقدم دیگه نمیایم بگیم آقا حتما اون معاملات و عقودی که در زمان شارع بوده. خب چقدر این دائره رو محدود میکنه که یک عده‌ای از فقها هم این نظر رو دارن که اوفو بالعقود یعنی عقود موجوده در زمان شارع. بله بله، نه غیر از مرحوم نراقی دیدی هم قائلن این مبنا رو. پس ببینید ما به نظرمون اینطور میرسه که اصلا خود عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه و از خاص موضوع له عام مثل این مثال فسأل و اهل ذکر عرض کردیم در قرآن اتفاق افتاده. اولا چیه؟
برام بس در مورد استعمالات قرآن، در حالی که بس ما در مورد وضع
میدونم اگر یک لفظی وضعش خاص و موضوع لهش عام باشه و واقع هم شده، میگیم آقا شارع متعال تورات رو در نظر گرفته. از کجا میگی؟ خب شما بیایید در اهل ذکر چی میفرمایی؟ ذکر اون نه اجزه بفرمایید. بله بله مسلم پیامبر اهل ذکره.
نه
پیامبله مسلم پیامبر ائمه معصومین همه حضرت موسی حضرت عیسی همه اینا اهل ذکرن. بله نه من بیشتر روی کلمه خود ذکر الان کار دارم. من میگم نه این که مرکب رو شارع آمده بس کرده باشه، ولی ذکر که مضاف الیه اهله، این ذکر چیه؟ وضعش چجوری بوده؟ آیا ذکر رو یه وقت میگیم که آقا این ذکر اصلا شارع از اول معنای لغویش اراده کرده و مسلم این اراده نکرده. ذکر قرآن و تورات ذکرون، خود قرآن که تصریح داره به این که قرآن کتابون و ذکرون، مثلا تورات هم ذکره، انجیل هم ذکره. خب اون زمانی که میخواسته به تورات بگه ذکر، شارع چی رو تصور کرده؟ تورات رو. اما ذکر رو برای چی وضع کرده؟ برای اهم از تورات و غیر تورات. ببینید شما میفرماید قابل اثبات نیست، ما وقتی میگیم ائمه میفرمان نحن و اهل ذکر، آیا خودشون به اون اختیاری که خداوند به اینها داده که ما قائلیم که اینا مقام تشریع هم دارن، آیا خودشون آمدن خودشون رو به اهل ذکر ملحق کردن؟ یا میخوان بگن از اولی که آیه نازل شد فسألو اهل ذکر مراد ما هستیم، مراد ما هم هستیم. حالا مثال دیگه عرض بکنم، شما صراط مستقیم رو، صراط مستقیم عرض میکنم که وا شارع متعال یک معنای رو تصور میکنه، اما این لفظ رو برای معنای عامش قرار میده، ولذا ائمه میگن نحن صراط المستقیم. ببینید من خیلی تأمل کردم البته در این مثال ها یا در آیات دیگه هم داریم، اگر ما اینا رو وضع خاص موضوع له عام ندونیم، حتما باید بگیم وضع خاص موضوع له خاصه، و حتما باید این گونه موارد رو بگیم مجازن خودشون رو ملحق کردن به اینها. نه نیست دیگه، آخر اون وضع یعنی احتمال این که وضع عام موضوع له عام باشه اون ضعیف این احتمال. برای اینکه اون موقع که ذکر رو گفته و غیر از تورات چیزی نبوده. میدونم ببینید بالاخره خدای تبارک و تعالی الفاظ رو مثل همین عقلا وضع میکنه یا استعمال میکنه. ده اون که یک راه جدیدی که نداره که. نه یعنی قرائن رو ببینید، حالا ما که نمیم صد در ما در مورد، ببینید ما نمیخوایم بگیم صد در صد اینه، ما میگیم به حسب ظاهر این اینطوری باید باشه. بله حالا الان عرض میکنم به اسامی عبادات در صحیحه. خب حالا این رو ما خودمون خواستیم عرض بکنیم به عنوان دلیل اول. دلیل دوم رو مرحوم محقق رشدی در بدایع آورده. مرحوم رشدی می فرماید که واز میتونه یک معنای خاصی رو تصور کنه، اما بعد از تصور معنای خاص دو صورت داره: یا لفظ را برای همون معنای خاص با خصوصیاتش قرار میده که این میشه وضع خاص، موضوع له خاص، اما گاهی میبینه در این معنای خاص یک فائده عام وجود داره و لفظ رو میاد به اعتبار این فائده عام معنا رو برای او قرار میده. یعنی یک معنای خاصی را در نظر میگیرد اولا، میشه وضع خاص، اما میبینه این معنای خاص یک فائده عام دارد، لفظ رو به اعتبار این فائده عام وضع میکنه. مثلا اگر یک معجونی و داروی این عرض شود که دوای برای یک دردی یک کسی داره اختراع کرده، مثلا لو اخترع طبیب معجونا مرکبا من امور برای علاج یک مرضی، اما میبینه که این معجون اختصاص به این مرض نداره، برای سایر امراض هم خوبه، فائده عام داره، میاد یه لفظی رو به اعتبار اون فائده عام عرض میکنم براش وضع میکنه که میشه وضع خاص، موضوع له عام. باز به عبارت دیگر که اساس مرحوم کلام مرحوم رشدی در اینه، خوب اینو دقت کنید، وقتی میخواید نظریه مرحوم محقق رشدی رو نقد کنید بیشتر رو این قسمت باید تکیه کنید. ایشون میگه وضع خاص موضوع له عام معقوله، میگیم چرا؟ تنظیر میکند به قیاس منصوص العله، از باب تنظیر به منصوص العله. ایشون میگه شما در باب منصوص العله مگر موضوع شخصی نیست، اما معذالک حکم سرایت میکند به کل ما فیه العله. مثلا مولا میگه الخمر و حرام و لعنه مسکر، خب چی رو تصور کرده در اینجا مولا؟ خمر، خمر یه امر جزئیه، اما آمده یه حکمی براش قرار داده به اعتبار یک ملاکی به نام اسکار که این قابل سرایت به موارد دیگر هم هست. میگم آقا پس هر جا مسکر باشه حرامه. به عبارت اخرى اینجا رو خوب دقت کنید، مرحوم رشدی میگه بین الخمر حرام لانه مسکر و کل مسکرن حرام فرق وجود داره. الخمر و حرامون اونجا شارع یک موضوع خاص را به نام خمر تصور کرده، اما حرمت را به اعتبار ملاک و اسکار آمده درش قرار داده و چون به اعتبار اسکار قابل سرایت به موارد دیگه هم هست، یعنی حرمت را به خاطر خصوص خمر به ما انه خمر قرار نداده، به خاطر اون ملاکش قرار داده. لذا در الخمر و حرام لانه مسکر موضوع جزئی است اما حکم کلی است، اما کل و مسکر حرام از اول موضوع کلیه. ایشون میفرماید نظیر این مطلب در ما نهنفیه. در ما نهنفی میفرماید که اگر واضح یه معنای خاصی رو در نظر بگیره اما لفظ، این لفظ اون حکم حرمت در الخمر و حرامون میمونه. لفظ را برای این معنای خاص به ما هو خاص قرار نده، برای خاص به خاطر اون جهت عامه و اون فائده عامش قرار بده، میشد موضوع له عام. لذا مرحوم رشدی این رو از این باب تصور میکنن و بعد میفرمان و من هذا الباب، مثال میزنه ایشون، الفاظ عبادات روی قول به صحیحی ها. خب رو قول به صحیحی ها، ما نماز صحیح چند جور داریم؟ نماز صحیح ایستاده داریم، نماز صحیح نشسته داریم، نماز صحیح خوابیده داریم، نماز صحیح با اشاره داریم مثلا. خب این صحیح مراتبی داره. واضح روی این قول که الفاظ عبادات برای صحیح وصله چه کار کرده؟ مرحوم رشدی میگه واضح میاد اون اکمل مراتب صحت رو در نظر میگیره، کاملترین مرتبه و فرد از افراد نماز صحیح کدومه اونو در نظر میگیره، اما لفظ صلاتون رو برای خصوص اون مرتبه وضع نمی کنه. میگه لفظ صلات را وضع میکنم برای صلات به ملاک صحتی که داشته باشه. این ملاک صحت در نماز ایستاده هست، در نماز نشسته هست، در نماز خوابیده هست، در نماز با وضو هست، در نماز با تیمم هست، همه اینا نماز صحیح هست. این رو هم مرحوم رشدی قدس سره به عنوان مثال برای قسم رابع ذکر می کند. این خلاصه استدلال ایشون. بله، آدرس بدایع الافکار صفحه 40. عرض می کنم که صاحب کتاب منتقا آمده یک اشکالی رو بر مرحوم رشدی داره در جلد اول منتقى الاصول صفحه 85-86. ایشون میگوید که وضع از امور اختیاری است، یعنی از افعال اختیاریه وضع. وقتی از افعال اختیاری است، لا یعقل فیه سرایت فیه سرای من شیئن الى شیئن آخر. سرایت دیگه درش معقول نیست. چگونه معقوله که واضح یک معنای خاص رو در نظر بگیره بعد لفظ رو برای این معنا قرار بده اما از این سرایت کند به سایر معانی؟ این معقول نیست. به عبارت اخرى، حالا ولی اینکه این در عبارت صاحب منتقا نیست، در باب حکم و موضوع اونجا شارع حکمی برای موضوعی قرار میده، یه علتی میاره، این علت موجب میشود که دیگران بیان این حکم رو به سایر موضوعات سرایت بدن. اما وضع این چنین نیست. وضع واضح لفظ رو برای معنای قرار میده، این هم همون معنی که تصور کرده. وقتی برای معنا قرار داد دیگه سرایت معقول نیست. یعنی بگیم آقا این لفظ موضوع لهش معنای خاصه اما از این معنا به این معنا، این معنا یا این فرد و این فردم سرایت پیدا میکنه. چی؟ حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. ببینید ایشون میفرماد واضح اذا جعل الالقه الوضعیه بین اللفظ والمعنا فلا یعقل سرایت الوضع من هذا المعنا الى شیء آخر. معقول نیست. لذا بعدشون میگه آقا اگه این معنا خاصه میشه وضع خاص، موضوع خاص، اگر این معنا که اول تصور کرده عامه، لفظاً برای همون معنا قرار داده، میشه وضع عام، موضوع له عام. عرض میکنم این بیان ایشون به نظر ما ناتمامه. اگر تأمل دقیق در کلام مرحوم محقق رشدی بشه این اشکال وارد نیست. چرا؟ ایشون برداشتش از کلام صاحب بدایه گویا این بوده که این سرایت بعد الوضع واقع میشه و بعد میگه این معقول نیست، در حالی که این سرایت حین الوضع. و باز یک بیان و عبارت دیگه ای داریم در اینجا و اون اینه: مراد صاحب بدایه از سرایت، سرایت موضوعیه نه سرایت وضعی. سرایت موضوعی یعنی یه موضوعی رو تصور کرده، معنای خاصی رو دیده، این معنای خاص یک ملاک عام می‌دارد، به اعتبار این ملاک سرایت به افراد دیگه می‌کنه، لفظ رو به اعتبار اون ملاک وضع کرده. اینو بشونیم سرایت موضوعی، سرایت حین الوضع. صاحب بدایه هرگز نگفته که وضع بعد از اینکه لفظ رو برای معنای وضع کرد بعد الوضع اون وقت سرایت پیدا میکند به سایر الافراد. اگر ایشون یک چنین ادعایی کرده بود این اشکال ایشون واضح وارد بود، اما مراد صاحب بدایه سرایت حین الوضع و باز به تعبیر دیگر همون سرایت موضوعیه. خب عرض میکنم که حالا اشکالی آیا به نظر شما، حالا این اشکال صاحب منتقا رو ما جواب دادیم اینطور، آیا به نظر شما به مرحوم صاحب بدایه اشکالی وارده یا نه؟ چی به ذهنتون میرسه؟
وقتی فایده رو لحاظ کنه یعنی وضع عام میشه
دیگه، اولا اینکه منشأش یه مورد، نه اول اونی که تصور کرده بالاخره خاصه، بعد که تصور میکنه لفظ را به اعتبار ملاک عامش قرار میده، ولی باز وضع خاصه.
همین باعث میشه که وضع عام بشه.
نه وضع عام، این که دیگه آقای حکمت نمیشه، خلاف فرضه. میگیم آقا معنای که تصور کرده خاصه، منتها لفظ را به اعتبار اون معنا به ملاک عامش قرار میده، به اعتبار اون فاده عامش قرار میده. عرض میکنم بله بله، اصلا این که حکایت به هیچ وجهی نیست، به مسئله انتقاله، انتقال از خاص به عامه.
تنظیمش هم تو مثالاش دوتاش اشکال روشنه، تو واقعا شارع مقدس بنابر صحیحی باید تامل اجزام شرایط قرار داده، منتها خب گاهی موقع تامل اجزام شرایط نسبت مکلف نسبت ما نشسته است. این که تنظیمش
ببینید، ما حالا وقت هم گذشته، چی روشن نشد؟ صاحب منتقا میگه الوضع او من الامور الاختیاریه للواضع. خب واضع، حالا عرض میکنم واضع وقتی میخواست وضع کند برای این معنای خاص قرار داده یا برای معنای عام؟ اگه برای معنای خاص قرار داده میشه وضع خاص، موضوع خاص. اگر برای معنای عام، خب اشکال نیست که این معنای عام تصور نشده. صاحب منتقا میگه که دیگه معقول نیست وقتی آمد لفظ رو برای معنا وضع کرد بگیم بعد الوضع حالا سرایت میکنه. ببینید حالا من در توضیح فرمایش ایشون عرض کردم این در باب حکم و موضوع میشه بگیم، شارع بگه خمر حرامه بعد بگه علتش اسکاره، دیگران بیان این اسکار رو در موضوعات دیگر هم ببینن بگن آقا پس مثلا فقاع هم حرامه، میخواد بگه وضع اینطوری نیست، وضع یه امر اختیاری حالا یا اعتباری واضحی لفظ برای معنا، وضع که تمام شد دیگه، بعد از او مسئله سرایت و تعمیم و اینا دیگه درش معقول نیست. خب این بیان درست هم است. عرض کردیم اگر واقعا مرحوم رشدی هم مرادی سرایت بعد الوضع باشه این اشکال کاملا وارده، ولی مراد مرحوم رشدی سرایت موضوعی حین الوضع، حالا هم تو کلام رشدی هم تو کلام مرحوم صاحب منتقا مراد، دقت کنید حالا ایام فاطمیه هم هست، ما درسمون تا شنبه تعطیله، امیدواریم که آقایون نسبت به فاطمیه کوتاهی نفرمایید و هیچ کسی کوتاهی نکنه و واقعا عرض میکنم به هر نحوی مونده مخصوصا از راه فضای مجازی، مخصوصا طلابی که با فضای مجازی ارتباط دارید، گروه ها دارید در فضای مجازی، سعی کنید تو همین فضای مجازی تو همین گروه ها راجع به مناقب و راجع به فضائل عرض می شود که حضرت زهرا سلام الله علیها کار کنید، سطح آگاهی خودتون رو و دیگران رو بالا ببرید. بالاخره راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هر چی میتونیم باید کار بکنیم و خیلی خیلی تا حالا کوتاهی شده و ما یعنی خود شیعه اونطوری که باید این سرمایه عظیم را به جهان بشریت و به دنیای اسلام نتونسته معرفی بکنه. این سرمایه ایست که هیچ مذهب دیگری نداشته و نداره و نخواهد داشت، یک سرمایه منحصر به فرد برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و ما باید این رو بشناسیم معرفی بکنیم و از اون عرض می شود که وجود معنوی اون حضرت کمال استفاده رو انشاءالله داشته باشیم، انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.